لا مش معنى شيء.
بحث در صورت سوم از صور امتزاج بود، یعنی جایی که خمر در یک مایه یا چیز دیگری با چیز دیگری ممزوج بشه، اون هم مدی که موجب استحلاف و اصلاف که از محلال هم یا مستر دیگه بشه، به حیثی که این نامی از اون باقی مانده از همون نبیه و مستقبه اونها و نه از حقیقت اصحاب دیگه باقی مانده، این هیچ کدام از مستقبه این صورت اولای از مد خم و مستقبه با چیزه دیگه این بود که مد شده ولی اس باقی و الان هم خم هست، این کمی آبی هست باشه، یه ذره مثلا یه شکری این خم هست بودم نجس و حرام نموده بودم. صورت دوم بود که نه عنوان خمر و فقاع و اینها باقی نیست و عناوین رفته در اثر اختراع، اما هنوزم یک مایه مسکر ولو که اسم خمر رو نمیدونم کارش لاب دیگه نمیشه، باز ولی مسکر حقیقت اونم اصل فقاع نجس و حرام موجب و دلخط قلیل و کثیر و فرم، این دو صورت بود که بحث شد. صورت سوم که وارد بحث شدیم این بود که اختلاط حاصل شده ولی اون مایع طرف مقابل چنان اکثریتی داره که این مایع خمری یا مسکر در اون استحلال و استحلاف پیدا کرده و منحل شده به گونه ای که نه اسم خمر و مثلا یا نبیذ یا هر عنوان خاص دیگه باقی اسم زائد شده و نه وصف اسکار دیگه داره، نه این اصلا هیچ خاصیتی به لحاظ اسکار هم دیگه نداره، یک قطعه در یک ظرف مثلا چرکیلو چرکیلو چرلی پنجالی همچه چیزی که اصلا دیگه اسمی و وصفی از اون هم و مستقر در این مایه باقی نمانده. اینجا عرض کردیم که نسبت داده شده و گفته شده که مشروع این است که نجس و حرام و موجب حد هم این قول مشروع یا حداقل اینی که نسبت به مشروع داده شده، بلکه ربما یدعا علیه الاجماع، اما در نقطه مقابل گفته شده که ظاهر کلام حضرت امام در تحرید و اصحاب که آی خویی و جمعی از آخر مرویان اصحاب که آی تقریبی اونها اینطوره که نه این استدلال پیدا کرده و گرچه حرام است خاطر اینکه نجسه، یه قسم که بیرخوز از ماه در یک مجموعه غیر مستقیم حرام است اما خاطر اینکه نجسه، اما موجب حد نیست، در حدش اشکال کرده. این دو قولیست که وجود داره در معاصرین مرحوم آقای پایگانی گرچه ابتدا ادله ثبوت حد را اشکال کردن اما در پایان بحثشون باز تمایل به این پیدا کردن که این را حد اینجا وجود داره، تعبیر آقای پایگانی اینه که تعبیرشون این است که بعد از اینکه رد کردن قول به حد را از طریق دیگه آمدن استدلال بر ثبوت حد کردن و تعبیرشون اینه که از شاید که و علم جمله فت لحاظ حاضر روایات که بعد بحث خواهیم کرد و فت و الاعلام مذکوره و نحنو لا نتجری علی الافتا بالجواب، که ما جرأت به این جواب نداریم که احتیاط لا یترک به ترک مستعد تناول به امکان مستعد کنفشین آخر و اساس که قبل و بعدش هم دارن که اینجا تحقیل چی هم هست موجب حد هم هست. البته این که حالو بار دلیل اونهایشون رو هم
روز بعد از
هر شاید که قاعده در علوم چرا از ساعت که در حقیقت در بین معاصرین مرمان پایگانی یک تمایل جدی پیدا کرده به اینکه علاوه بر حرمت یا حد در اینجا ثابته، معمولا در حد اشکال دارد. خب این نقوری است که در قبل از اینکه باز به ادله بپردازم این نکته دیگر هم عرض کنم با اون این است که از شاید که در این صورت ثالثه امتزاج که گفته شده حرام است، تقریبا همه حرمت را قبول دارند. قائلین به حرمت هم از لحاظ دلیل دو تا دلیل دارند، دلیل هم خیلی مؤثره در آثارشی هم داره با بعد بحث میکنیم. یه وقت هست میگیم حرام از حیث اینکه نجس است، یک باره که میگیم نه حرام ولو که از جهت دیگه یا یه دلیل خاصی براش قائل میشیم، ولی اون که نجس هم نمیشیم. این که دلیل برای حرمت شرب خمر یا مسکر ممزوجی که مزمحل و مستهلک شده دلیل برای حرمتش چیست، این خیلی مؤثره. گاهی ممکنه بگیم یک قولی که دلیل حرمتش همون نجاستشه، یک قولی که نه دلیل حرمتش دلیل خاصی داره. ثمره بخوام در این ظاهر میشه که اگر این مایع خمری مستهلک در یک آب کر شد، آب معتصمی شد که دلیل میگیم پاک شد، خب خوردن هم جایز نیست. اگر بگیم حرمت اکل شد به خاطر نجاست، این در جاییست که این خمر یا مسکر مخلوط بشه با یک مایع دیگری یا آب مضاف یا آب قلیل، و اما اگر با آب گر رو جاری اونها باشه دیگه مشکل نداره. اما اگر بگیم که نه از باب نجاست نیست، دلیل خاصی داره، اون وقت حتی اونجور که با آب کر هم مدروش بشه اشکال داره. این تفاوتیه که در وجه حرمت بشه. این حالا اشالا در پایان بحث من بسیاری تنبیهی راجع به این بحث میده، ولی تقریبا رو اصل حرمت بحثی نیست، همه قائل به حرمت هستند. منتها اینکه حرمت رو در چه محدوده قائل بشیم، این تابع اینه که دلیل رو چه بدونیم. این رو آخر بعد توضیح خواهم داد. اما اصل حرمت اینجا قبول رو حد اختلافه که دو قولیست که بهش اشاره کرد. حالا ببینیم که ادله قول به حرمت چی؟ به چه دلیل قول به ثبوت حد چیه؟ به چه دلیلی حد گفتن که اینجا ثابت میشه؟ یک دلیل همون ادعای اجماع در مسئله است. ادعا شده که بین فقها اجماع بر این مسئله است که از شاید که اگر ممزوج بشه ولو اینکه اسم از بین رفته، اسکاری هم باقی نیست، ولی باز حد ثابته، حرام است که همه قبول دارم حد هم ثابته. این ادعای اجماع شده. مرحوم آقای گل‌پایگانی این بحث در صفحه 316 همین از سراکی کتاب دوزن منزول مرحوم آقای گل‌پایگانی کتاب همین بحث مسکرات هم در اینجا هست دیگه، تغییراتش هم ادامه نداره، یعنی این بحث های اواخر عمرشون رحمت الله. از سراکی مرحوم آقای گل‌پایگانی در باب این اجماع رو نقد کردن، تعبیرشون اینه اشکالی در اجماع کردن که اشکالی درستی هم هست، منتها نکته ای داره که میخوام اون رو عرض کنم. ایشون میفرمان صفحه دارالمنذور آیه خویی آیه گل‌پایگانی جلد دوم میفرمان که و اما الاجماع انا قد تفحصنا کلماتهم فی الجوامع الکتبیه و بعض الکتب الاخر و لم نقف علی من صرح بجریان الحکم فیما اذا لم یسبق الاسم الا بعدا. از شاید که میفرماد که این تطبعی ما کردیم در زیر این جمعه، بعد تعبیر ایشون کلماتی هم را از مرحوم قرآن دوران نقل می کنند
فرمان که نکته که فرمان و نکته به نظرم میاد نکته خوبی باشه و درستی باشه اینه که اونی که فقها دارن اینه که میگن خمر بین قلیل و کثیرش تفاوتی نیست. این امر اجماعی واقعا همینطور، خلافا لابی حنیفه، اینم مراجعه کردم، ابو حنیفه قائل به اینه که اگر قلیل بود موجب حد نیست. همه فقهای های عامم نمیگن ابو حنیفه اینجوری، خلافا لابو حنیفه و بعضی از فقهای عامه شیعه و خاصه امامیه معتقدند به نجاست و حرمت و ثبوت حد بر شرب مسکر قلیلا کان او کثیرن. این چیزیست که اجماع و اتفاق. اون وقت این را بعضی تفسیر کردن به این که اگر مخلوط بشه ولو دیگه خم نباشه، مسکر نباشه، این صورت رو هم میگیره اجماع. اجماع، محط اجماع و معقد اجماع، معقد اجماع اینه که لا فرق فی شرب المسکر بین القلیل و الکثیر. این اجماعیه، واقعا اجماعیه. البته این اجماعش اجماع مدرکیه، چون ادله مستند ما فراوان داریم برای این که لا فرق بین قلیل و الکثیر. منتها این اجماع را بعد اینجور تفسیر کردن، گفتن معناش اینه که حتی، یعنی اطلاق در این اجماع قائلن، میگن حتی اونجایی که قلیل موجب حده، حتی اونجایی که در یک مایع کثیری مضمحل بشه و منحل بشه به حیثی که لم یبقى الاسم ولا الوصف. همین رو پس اجماع وقتی یک کلمات رو مراجعه بکنیم، داشتن مراجعه کردن و ایشون تفکر کاملی زایدن تحبیرشونی که داشتن، اجماعی نیومده که به یکی اگر هم یا مستری مد شد با یک مایع دیگری به حیثی که مستهلک و مزمهل شد باز بگیم موجب حده. این تصریح دیگه این مجایی نداریم در کلمات اونو که بگیم همه این رو گفتن. نه، اونی که همه گفتن اینه که لا فرق بین القلیل و الکثیر. منطقه لا فرق بین القلیل و الکثیر، حتی اون قلیلی که مستهلک و مزمهل شده اونم رو میگیره کلماتشون. پس معقد اجماع اینه که لا فرق بین القلیل و الکثیر. این این جمله برداشت این از این جمله این شده که قلیل حتی این مزیجی که مستهلکم شده میگیره، اون وقت اجماع رو از اونجا به اینجا تصدی داده. پس ادعای اجماع از این ناشی شده. و اما که اینکه صریحا معقد اجماع خصوص اون صورتی باشه که محل بحث ماست، یعنی اونجایی که این مسکر مزمهل شده به حیثی که زال الوصف و الانواع، در خصوص این اومده باشن گفته باشن که هر شبات که موجب حد نجس حرامه و موجب الحد، اینجور چیزی نیست. و بعد کلمات یعنی رو نقل میکنن که میگن این کلمات همه روی همون اینه که فرق بین قلیل و کثیر نیست. بله، مرحوم شهید در نامه دارن که ما اسکر جنسه یحرم الاقوى من کذا الفقراء ولو مزجا به غیره ما. یا شهید ثانی در شهر نومه داره و ایشون تصریح داره و این استهلکا بالمزج، این تعبیر مرحوم شهید ثانی خیلی دیگه رسا هست، و این استهلکا بالمزج.
قلیل اگه باشه
اون همون گفتیم که تابعی که در قلیل مستهلک بشه یا در این قلیل اولا باشه ندارد نجاست داره حرامت هم داره. هر صورت که بله، اون وقت بعد مرحوم آقای دکتر زاده گفت اما این نکته از ما نیست، مرحوم کاشف اللسان گفته که لعل الاجماع، بله ایشون میفهمه لعل الاجماع الذي احتمله بعض من نکته کاشف اللسان. بله ببخشید، این همین تحلیل خود آقای دکتر زاده همون اون اجماعی که ادعا شده لعله کان مستندا الى اطلاق کلماتهم لحکم بالحد قلیلا کان او کثیرا. از شرط که این مطلبی است که اینجا فرموده شده و بعید هم نیست، برای اینکه تصریح به این که اگر مزج به حد استهلاک برسه، چون مزج اگر در رتبه های پایین تر باشه که هنوز
اسم خمره یا حداقل اسکاره که دو صورت اول دوم که بحثی نیست
قبول. اما اینکه تصریح بشه اگر مزج به جایی بده که اسم و وصف زائد بشه با عرض شود که حد ثابته، این که جایی نداریم در کلمه عمده. ظاهرش اینه که برداشته از همون اجماع بر قلیل و کثیر شده، اجماع بر این شده که فرق بین قلیل و کثیر نیست. این فرماش آقای بزرگانی بعید نیست. اگر این باشه اون وقت جواب از شاید که این اجماع روشنه، جواب اجماع دیگه خیلی روشنه، برای اینکه از شاید که اولا اجماع روی خود لا فرق بین القلیل و الکثیر، خود اون اجماع هم یه دلیل مستقل نیست، برای اینکه در اینجا ما روایات معتبر فراوانی داریم و اجماع مدرکی. اجماعی که آمده که فرقی بین قلیل و کثیری اجماع معتبری نیست، یعنی که مدرک ما داریم، روایات معلومه که فقها که این فتوا دادن به استناد این روایات کثیره است که میگه لا فرق بین قلیل و کثیر. وقتی که اجماع مدرک شناخته شد خودش میره کنار، باید ببینیم مدرکش چی میگه. مدرکش هم که مراجعه بکنیم اون وقت لا فرق بین قلیل و کثیر از شاید که مادامی است که این که میگیم فرقی بین قلیل و کثیر مسکر نیست، این مادامیه که مسکر باشه. اما اگر حقیقت اسکار دیگه اصلا از بین رفت، دیگه خمر نمیگن، دیگه اصلا مسکریتی در اینجا وجود نداره، دیگه اون وقت اون ادله اینجا رو نمیگیره، ادله اینجا رو نمیگیره که بعدا این رو بحثیم. این اولا که اجماع مدرکیه، مدرک هم که مراجعه بکنیم میبینیم دیگه این صورت مزجی که دیگه اسم خمر از بین رفته، وصفش از بین رفته، اثری دیگه اصلا باقی نیست، یک قطره در یک پنجاه لیتر افتاده که هیچی ازش باقی نیست، قلیل و کثیر دیگه اون روایات اینا نمیگیره. پس اولا اجماع مدرکیه، باید بریم سراغ مدرک. ثانیا این اجماع بر فرضی هم که این اجماع اینجا اعتبار نداره، برای اینکه اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی باید قدر متیقن را بگیرن. اجماع آمده که لا فرق بین القلیل و الکثیر، اون وقت قلیل هم اطلاق داره، قلیلی باشه که از سبب که وصف عنوان خمر بین نره، یعنی نسبتشون برای اون که اقل از مثلا آبه ولی هنوز هم میگن خمر، این رو میگن. قلیلی باشه که وصف از بین رفته، خمر نیست و اسم از بین رفته ولی وصف اسکار هنوز باقیه، اینجا هم رو میگیره. قلیلی که هم اسم از بین رفته هم وصف از بین رفته و کاملا مستدرک شده، اینم رو میگیره. اما این به اطلاق در دلیل لبی اطلاق اعتباری نداره و باید قدر متیقن رو گرفت. قدر متیقن هم به صورت اوله، اونجایی که استهلاک و اضمحلال پیدا نشده. اما اگر مزج استهلاکی باشه که اسم و وصف هر دو زائد شده، این به اطلاق و اجماع باید این رو ما بپذیریم و اطلاق اجماع هم مورد قبول نیست. اجماع دلیل دو بیس اینجا را نمیتونه به اطلاق بگیره. بله؟ اون بله، اون یه قولیست دیگه، اجماعی نیست، اون قولیست که خودشون هم میده، این هم یه نفره، دو نفره، اینچه نیست که همه آمده باشن تصریح به اینجا کرده باشن. اونم ادعای اجماع رو این نکرده ایشون، میگه خودش میگه من از دلت آفردن، اون دیگه استنباط و اجتهاد خودشه، ادعای اجماعی وجود نداره.
نه اون فرمان تا اینجا قبول دارم بعد تغییر شما رو میدید.
حالا بگیم بیان نیست، ولی مبنای اصلیش ایشون چی کردن که این نکته خب خیلی خوبیه که اجماعی که اینجا گفته شده، خود این صورت مزج و استهلاک معقد اجماع نیست، بلکه اجماع رو یه چیز کلی که اینم یک از مصادیقش تلقی شده. اون وقت میگیم این اجماع اولا مدرکیه، ثانیا به اطلاق این معقد اجماع میخوام بگیم اینم اجماعیه و دلیل لبی نمیشه به اطلاق شد.
درست جوان نکنه دیگه تفکر رو آفش کنه.
حالا الله مدیر بیر تفکری در اینجا باید بینیم به کجا برسه. اصلا این یک دلیل. پس داشتیم ادله ثبوت حد رو عرض میکردیم که ادعای اجماع بده شده. یک دلیلی ادعای اجماع بوده که پاسخ داده. دلیل دوم که ضمن همین بحث باز روشن شد اینه که بگوییم که از شبات که همین روایات لا فرق بین قلیل و کثیر دلیل قرار بدیم. این هم یه دلیله که بعضی استشهادی به این روایات کردن که مجموعه روایاتی که میگه لا فرق بین قلیلی و کثیره یا المسکرات لا تشرب المسکر قلیلا کان او کثیرا، این روایات اساس که چون داره قلیل و قلیل حتی در اونجایی که مستهلک و منتزجن باشه صادقه، حتی در اونجایی که مستهلک و منتزجن باشه صادقه، و از این جهت اساس که همون روایات دلیل بر این میشه که اینجا هم نمیشه اون را آشامی به حدم صادقه چون اطلاق داره. همینی که الان در معقد اجماع گفتیم میشه دلیل دوم. میگه خود این روایات رو که شما مراجعه بکنید میگه که فرقی بین قلیل و کثیر نیست. یکی از مواردش هم همون جاییست که مستهلک شده و از بین رفته. این هم از شاید که دلیل دوم شده. جواب این دلیل هم همونیست که معمولا این جواب در کتاب ها مطرح هست، فرمودن به این که وقتی که دلیل میگه لا تشرب المسکر قلیلاً او کان او کثیراً، این قلیلاً دیگه نمیتونه اطلاقی داشته باشه که حتی از موضوع خودش هم فراتر بره. میگه لا تشرب المسکر قلیلاً او کان کثیراً، اما وقتی که استهلاک پیدا شد دیگه کسی به این مسکر نمیگه، کسی خمر نمیگه، میگه لا تشرب الخمر قلیلاً او کثیراً، لا تشرب المسکر قلیلاً او کثیراً. صورت ثالثه از مزج فرع سوم این بود که مزج شده به گونه ای که استهلاک پیدا شده، یعنی زال الاسم و الوصف، هم اسم و عنوان خمر صادق نیست هم وصف مسکر صادق نیست. ولی زاب دیگه نمیتونه بگه اطلاقش حتی اونجایی که دیگه صرف مسکر هم نمیکنه میگیره، نه اطلاق قلیل قلیلاً و کثیراً در فرض ثبوت و وجود موضوعی که خمریت رو اسکار باشه، و اینجا فرض اینه که هر دو اونها هم عنوان هم وصف زائد شده. از شاید که این هم جوابی است که از این امر دوم داده شده. نکته‌ای در اینجا وجود داره که چون تو بحث بعدی روشن میشه اونجا عرض می‌کنم. دلیل سوم که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اشاره به این دلیل سوم کردن، فکر میکنم آقای پایگانی هم این دلیل رو بله آوردند و تقریر هم کردن، اینم در همه صفحه 34 آن اصلی شد آوردن اگر تقریر بودن بایید. مرحوم صاحب جواهر یک مقدمه ای را ذکر کردن و بعد بر اساس اون وارد استدلال بر این موضوع در مانحنفی شدن. اون مقدمه این است که از شبه که اموری که حرام می شود گاهی هست که حرمت تعلق می گیرد به ذات یک شی با قطع نظر از اون عناوینی که برش مترتب می شه، و گاهی هست که حرمت تعلق میگیره به از شبه که تعلق میگیره به اون عناوینی که وجود داره. و مثالی هم که در کلمات فقها در اینجا آمده این است که از شبه که گاهی مثلا قسم میخوره در باب قسم و حلف و اینها، اونجا بیشتر همین شکل دومه، یعنی حرمت میاد بیون عنوان، مثلا قسم میخوره که از شاید که شکلات مثلا نخوره. حالا اگه شکلات اومد مزمحل شد در یک دیوانی در چیزی که دیگه شکلات بهش نمیگه، این دیگه مثل قسم قسمش اومده رو عنوان شکلات یا رو عنوان مثلا فرض کن سرکه، قسم خورده عهد کرده به یه دلیلی یا نذر کرده به این که سرکه نخوره، این تابع همین عنوان احکام تابع عناوین. این عنوان وقتی زائل شد ولی اون ماده اصلی باقیه، مواد شکلات یا اون از سرکه در اون جایی هم که مزمحل بشه باقیه، ولی دیگه اینجا مثل نظر و عهد و نمیدونم اینها نیست، چون عنوان زائل شد. این یک شکله، یک حالته که حرمت و خب تابع عنوان و اسم و صفت و عنوان شد، خب داره میشه اینم خب تمام میشه خیلی جا هم بود. از شاید که اما گاهی هست که حکم آمده رو ذات اون ماده ولو اینکه از شاید که عنوانهای خاصش از بین بره. مثلا حالا آقای مطایبانی اینجا مثال زدن، میگن اگر طبیب بگه که کسی که مبتلای مثلا فشار خونه بگه که نمک نخور، خب در اینجا نمک نخور وقتی که نمک مزمهل نشده صرف نکنه نمک نداره، اما اگر این نمک مزمهل از شود که در یه آبی شد خب اون میشه خورد تو آب گوشت چیزی، با اینکه دیگه الان نمک نیست اینجا، نمک دیگه صرف نمیکنه ولی باز میگه نخور. چرا؟ برای اینکه حکم رفته روی ارشاد که ذات ارشاد که شی با قطع نظر به عنوان میشه. یا مثلا اگر داره که مال غصبی را نخور، حالا اومده یک چیزی را غصب کرده مال را و شی غصبی را ارشاد که مستهلک کرده در یک دیپ آشی، الان دیگه مالی بر اون سرده مالیتی نداره اون طور که مستحلت شده، اون میشه بگیم که حالا بخوره بخاطر اینکه دیگه مال نیست که اینجا قصد بشه، نه اصلا خود اون موادی که گرفته شده اون چی هست هر سرات که حرمت داره اکلش به تصرف داره. این دو قسمیست که مرحوم صاحب جواد فرمان این حرمت احکامی مثل حرمت گاهی میاد روی عناوین که عناوین که از بین رفت دیگه حکم میده، ولی گاهی میاد روی ذات اشیاء، ذات این ماده حتی عنوانم تحول و تغییر پیدا بکنه از شبات که فرقی نمی کنه و حکم همچنان باقیه. اون وقت بعد این مقدمه ایست که شوهر بودن اینو تطبیق ما نحن پیدا بودن، میگن این حرمت شرب خمر یا شرب مسکر با ملاحظه روایاتی که ما داریم می شود از طرف که به این نتیجه رسید که شارع مسکر و خمر را نه مادامی که وصف اسکار و خمر باقی باشه حرام کرده، بلکه ذات ماده‌ای که این ویژگی را پیدا بکنه این را حرمت محرم کرده و از طرف که طبعا حدم تابع همونه، حدم تابع اون حرمته، یعنی مادامی که حرمت باشه اونم هست و مطابق کنید و از این جهت ایشون میفرمان که ما با ملاحظه روایات کثیره‌ای که در بحث حرمت و به خصوص روایاتی که میگه قلیلش هم فرقی نمی کنه و این که میگه حتی اگر قطره ای از خم در یک ظرف بزرگی از آب افتاد روایت شده بعدم میخونی میگه باز این را نخور بذار کنار و امثال این، از این میفهمیم که احکام شرع در باب خمر و مسکر رفته رو ذات اون ماده نه وصف اسکار یا وصف خمر، ذات این که مسکر شد دیگه حرمت میاد روش ولو اینکه این وصف زائل بشه، مثل همون ملح در که طبیب میگه برای کسی که فشار خون داره مصرف نکنه و عرض شود که ذات اون ماده ولو زال الوصف ولو عنوان موضوع حرمت با ملاحظه روایاتی که اون همه تأکید کرده که بین قلیل و کثیرش فرق نیست و روایاتی که حتی در صورت مدح حرمتش رو میگه که از شبات که ولو قطره ای در یک ظرف بزرگی از آب بیفته میگه این رو نیاشان، این معلوم میشه که خب روی چی هست؟
روی
ذات الاحکام تابعتون بالعناوین، الاحکام تابعتون بالعناوین، ولی اون یک حالت اولیه هست، مواردی هم هست که نه خود وقتی که عنوان آمد دیگه زوال خود تابع زوال عنوان دید خود که یه روز ذات شه و از طرف که میشه هم همین برای که ایش بارگاره بشه عرض کرده که اصل این احکام تابع عناوین، اصل این حکم تابع عنوان، با حدوث عنوان حکم میاد با زمان عنوان حکم زائل میشه، این قاعده اصلیه. اما در مواردی ما داریم که حکم سقوطش با عنوان میاد، اما در بدا اینکه تابع عنوان میاد. فرمول قدیه اینطوری که عرض میکنن که جایی هست که حکم با این عنوان میاد و عنوان زائل میشه، این میشه اما احکام تابعه این تناقض. ولی جایی هست که این عنوان که آمد خود ذات این ماده مشمول اون حکم میشه، ولی ذا در ادامه اگر این بحث ما عنوان من هم زائل بشه حکم سر جاش هست.
این دلیل میکنی
دلیلش این است که تأکیدات بلیغه ایست که در روایات بسیار متعدد و متضافر داریم، و این که اگر یک قطعه این از خم افتاد بیدر اون رو دور دور برش نه. این معنی میشه که ذات این ماده وقتی که یک بار وقت اسکار آمد ذات این موضوع فرمت قرار میشه. اصلا ما اینجا نمیخونم، اصلا ما اینجا بحث نمیدیم قلیل اینجا منظور چیه رو خود اطلاق رو بگیریم اینا، این دقیقه قلیل این که اینجا میخوام بگم مدونه با جواهر و با تحقیدات و تحقیدات هم که آنگل فایدانی در پایان بحث تحقیده میخوام بگم که روایات حراوانی که در موارد مختلف وارد شده و که بگیریم ببینید بگیریم این نتیجه روایت اینه که بلا ولو تحصیلو این در یک درس وسیعی باشه با دیگه این
شده
در یک وقتی اومده اینجا بینید آه تحصیل در اینجا بینید آه اینکه یکی اون که میشه در این روایت هست. حالا اینجا بینید من اصلا روایت شما بخونم اینجا که این خب حالا این آدم حرف نیست، بحث میکنه این جواب ببینید این فرماد که این روایت عمر بن حمزه این جلده هیسته وسائل ابواب عشره محرمه جلده هیسته وسائل ابواب عشره محرمه روایت باب 26 حدیث دو فرم روایت اینه که عمر بن حمزه میگه جلده هیسته ابواب عشره محرمه باب 26 حدیث عشره دو فرم ما ترى في قدر من المسجد يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب السكره بس المسجد آب قد ميزن سكشن كنه از شرط که حضرت فرمود که لا غلبا ولا قطرت قطرت في حد الا اغلوط ذالک الحب یا ذالک الحب حالا حب یا حب همون دستهایی بزرگ آب این حالت دشتهی داره یه قطعه ای اگر در این جسته باید همین رو بگیدن از شبت که در ولی روایات فراوانی که عمدتا در باب هیسته یعنی از باب عشره باب هیسته و هیجهش روایات زیادی در این زمینه هست که قلیل و کثیر فرق نمی کنه و اگر دست بزرگی هم باشه باز همین کنه که اینها قلیلش از شاید که اونم به میتونه اینجا میتونه درست بزرگی باشه دوباره که زیادی در اینجا هست که میتونه در مورد اینجا رو کنید باب سوزه در هیسته از عباب عشقه محمد جمعه بشه
این رو تو بکنی تحصیل بکنی برسی و روانی میدونی تو این رو که ما خونا بکنه بشه ما تابع بکنه بشه این رو که اینجا در اینجا بکنه اینجا سوزه بکنه
معلومه که شما نمیشه با تعمل رو انازم یا دست رو برهایش به خوبار رو داد در رو بگیره ولی دیگه این در این نشون میده که این بود تابعه از شبت که در بقا تابع عنوان روزات هست از اون کردی واقعا این رو نشون میده این حرف خیلی درستی حرف چیه این انبیش که در صرف باید به شبتی کرد بنابراین درسته که احکام تابع عناوین اما در حدود همیشه تابع عنوان در زبان هم قاعدش اینه که تابع عنوانه ولی گاهی ما یک شواهد ویژه‌ای پیدا می‌کنیم که بود با حدوث این عنوان میاد این ماده ولی دیگه زبانش تابع زبان عنوان نیست اسم خمر مسکر دیگه ولی صادق نیست ولی باز میگه که اگر در یه حبی از آب هم باشه یه بشکه از آب یه قطره بیفته که نه خمرش میگن نه مسکره ایش دورا میکنید ولی اول می کنم که اخری فضایی کلمه این معنی چه ادامهش حاضی خودی این کلمایشی که عمودن حالا من صورت پندیش رو عرض کردم که در واقع احکام تابع عناوین مطلقا در خودی است اما در بقا اصل اینه که تابع عناوین الا اینکه شواهدی بیاد نشون بده که نه دیگه من بقا تابع عنوان میگیرم این و در این قاعده کلی در مانعرفی هم بهر استاد جواهر روح کلامشون اینه و آقای گلپایگانی هم گرچه اول جواب دادن ولی آخر خودشون هم به همین برگشتن روح فرمایش میده که اینجا مصداق اونجاییست که حکم تابع عنوان نیست در بقا البته نه در حدود از شبات که بله این و این یک جهت هست در بقا تابعون نیست و حکم حدم اینم تاکید دارن آیه کلینا حدم تابع حرمته ما اینم رو مطمئنیم که حد تابع حرمته جایی که حرمت آمد حدم تابع اونه و تفکیک که حد حرمت هم امر درستی نیست و اینها ظاهر روایات اونها اینه که در مقام بیان حرمتی است که حدم داره یعنی مفاد از روایات اینه که حرمتی را داره میگه که حدم داره این دلیل سومی است که برای این مسئله اقامه شده و حالا من مجموعه کلمات صاحب جواهر رو مرحوم آقای گلپایگانی و با این شکلی که ملاحظه کردی تقریر کردن جوابی که از این وجه میشود داده بشه یک جواب که بعضی همینجور فرمودن گفتن نه که گفتن که احکام تابع عناوینه احکام تابع عناوینه این قاعده است این قاعده خیلی جواب داده است فقه ما که احکام تابع عناوینه و از سبب این که ما بیاییم در جایی بگیم نه این رفته روی خود ذات و عنوان دخالتی نداره اینا همه چیزیست که خلاف این قاعده است و اصل اینه که تابع عناوینه این یک چیزی خیلی به صورت سریع در مثلا کلمات آل فاضل و بعضی اینها آمده که نه اینجوری نیست احکام تابع عناوینه این جواب با اون دقتی که عرض کردن واقعا جواب درست نیست این که حالا قبول داره صاحب جواهر دیگران که احکام بله تابع عناوینه ولی واقعا داره یه شواهدی میاره که اون شواهد میگه که اینجا بقاء تابع عنوان نیست پس به این سادگی که بعضی از بزرگان رو جواب دادن که نه جوابش اینه که احکام تابع عناوینه نه به این سادگی نیست جوابی برای اینکه ایشون هم قبول دارن یا آقایون که احکام تابع عناوین حدوثن اونطور در بقا میگه که اینجا ما شواهدی داریم که بقا هم تابع اون نیست شواهدش هم این روایات هست که عرض کردیم اگر در این شواهد بحثی دارید باید مطرح کنیم این یک جوابی که جواب تامی نیست خود تقریری کردین دلیل آوردین جواب تامی جوابی که میشه از این داد بیشتر از شبه که ما فکر میکنیم روی اصل این نقطه اینجا درسته که اینجا حکم در بقا تابع عنوان نیست جوابی که میشه اینجا داد اینه که از شبه که ملازمه اون مقدمه دومش که بین حرمت و حد ملازمه است این برای ما خیلی مفرد برای ما مفرد نیست که هر جای حرمت باشه حد هم هست تو این روایات همش بحث اینه که میگه اونو بریز نکبر امثاله این اما اینکه ملازمه با حرمت داره این خیلی مبرز نیست گرچه فی حد نفسه اگر در غیر حدود بود ما این ملازمه رو شاید قبول میکردیم ولی اینجا به ملاحظه قاعده در ما این ملازمه رو نمیتونیم بهش مطمئن بشیم راجع کردیم به ملاحظه قاعده در این ملازمه بین حرمت و حد رو نمیتونیم قائل بشیم این جواب درسته نهایتاً قاعده درعه که در اینجا میاد این استدلال رو از بین میبره و الا برخلاف اون چیزی که ظاهر مثلا آقای فاضل و عده‌ای از بزرگانه که این دلیل رو خیلی سریع جواب دادن به نظر میاد این دلیل مرحوم صاحب جواهر دلیل قوی آقای گلپایگانی هم که این رو تقویت کردن رد کردن بعد تقویت کردن واقعا این دلیل که از نفسه دلیل مقتنیه نمیشه بگیم احکام تابع عناوین و اینجا مثل بقیه جا نه اینجا شواهدی داریم که تابع عنوان نیست در بقا منتها نقطه‌ای که وجود داره اینه که شما می‌خواید بگید که حرامه ما اینو قبول داریم تابع اون بقا نیست مسکر وقتی که چیزی مسکر شد حرام شد، بقاءً ولو عنوان مسکر نباشه دیگه ذات اون حرامه ولو عنوان نباشه، به شاهدی که ذکر کردیم. اما این که حرام که شد از شبت که حدم ثابته، این رو که جمله ما قبول داریم، اونطور چون در باب حده نمیتونیم این ملازمه را اطمینانی که در باب ثبوت حده در اینجا نیست و قاعده در میاد میگه که از شبت که برای ثبوت حد این استدلال به ملازمه بین حرمت و حد کافی نیست، گرچه اصل حرمت رو قبول کنیم. و از شبت که اینا که قیاس عقلی و شارع اینجا حرمت آورده و حتی نهی این خوابه شرعه، خوابه جلعه. ما میخوام بگیم که این دلیل کشش این نداره با ملاحظه قاعده در که بیاد حد رو ثابت بکنه، گرچه این دلیل برای اثبات حرمت دلیل مطمئن و استوار و قبیهی. از همین بحث اینجا ما الان بخوایم نتیجه بگیریم اینه که این ادله‌ای که برای حرمت ذکر شد ادله خوبیه، حرمتش دلیل خوب داره، اما ثبوت حدی ادله‌اش کنون تام نیست. میره کنار همون چیزی که در تحلیل اونا بهش رسیدن از شاید که میاریم. عجیب اینه که مرحوم آقای گلپایگانی که قاعده درع را با اون شمول و عموم قبول داشت، حالا تفاوتی بین عرض ما و فرمایش ایشون بود، ولی کسانی هم که قاعده درع را در حدود خیلی محکم قبول داشتن که قاعده مهمی هم هست، ایشون در اینجا توجه به قاعده درع ندارن. به نظر میاد قاعده درع رو مبنای خود ایشون هم میتونه بیاد اینجا جلوی ثبوت حد بگیره، که به نحوی حالا مثلا دلیلی داشتن که نگفتن یا غفلتی بوده اونو نمیدونن، ولی قاعدهش این بود که حداقل متعرض این میشدن، متعرض هم نشدن و ایشون به قاعده درع خیلی اهتمام داره در بحث میتونه. از همینجا معلوم شد که اون نکته‌ای که اول بحث گفتم که حرمت در اینجا دلیل داره، صرف تابع دلیل نجاست نیست، با قطع نظر از نجاست اصلا خود حرمت دلیل داره. همین ادله‌ای که ذکر کردیم که یه قطره هم اگر در آب بزرگی هم ریخته بشه باز میگه نخور برید کنار، ولی میشه با قطع نظر از عنوان نجاست خودش دلیل داره که شرب این حرامه حتی اونجایی که مستهلک بشه. اون وقت اگر این بگیم در اونجایی که مستهلک در این آب کردی هم بشه، که اون آب کرد دیگه پاکه، باز هم ادله شرب خم میگه این ادله که اینجا ذکر کردیم در همین آدرس هم دادیم اینو میگه حرام و نخور. پس حرمتش
نمیشه که
چون نمیشه همین ادله
پر بیفته دیگه،
همین ادله ای که این همه تاکید داره ولو قطره ای در ظرف بزرگی باشه این همه مبالغه است دیگه، این معلوم میشه اصلا کار به اون بحث نجاست و حرفاش نداره. میگه یک ویژگی تو اینه که حتی تو یه ظرف بزرگ هم باشه دیگه نمیشه. بله ولذا ممکنه، ولذا ممکنه به جایی بره در کلی باشه که آب رو جایی رو پاک بکنه ولی نشه اون رو خور. بله یه نکته هست اینه که به یه جایی میرسه که دیگه قطعا ادله انصراف ازش داره، مثل که در یک استخر بزرگیه یا در منبع آب بزرگ مثلا یه جایی یا در دریا مثلا، اونا دیگه قطعا انصراف داره، یعنی هم پاک هم حرمت دیگه وجود نیست، حرمت تا یه حدی میره جلو، منتها تابع این نیست که نجاست نیست، فقط ملازمه بین نجاست و حرمت نیست، اما یک حدود خیلی وسیع و بزرگی که برسه دیگه دلیل انصراف داره و هم پاک هست هم حلال اکل شربش و هم حد در ثابت نیست.
یعنی همه فتوها اینجوری باشه کوری که مثلا کوری که کم باشه این حد نقل کور باشه که چهار رو نمه هزیزو
اصلا همین طورت یه بخش هایش میرسه که به انصراف به استثارات فقه، یعنی همین همه جاش اینجور نیست که چطوری مطمئن اونجوری باشه، بعد استثاره دیگه اونجاش انصرافه اونجاش اطلاقه اونجاش ضروره همینه دیگه.